أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به نکته پنجم رسیده بودیم از نکاتی که در افتراق میان تواتر و اجماع وجود داشت و سبب می شد که احتمال موافقت با واقع در تواتر سریع تر از اجماع سر افزایش پیدا بکنه و احتمال مخالفت با واقع باز در تواتر این سریع تر از اجماع کاهش پیدا بکنه، و اینها رو داشتیم بررسی میکردیم. نکته پایانی که نکته پنجم بود رو توضیحاتی عرض کردیم، اگر اجازه بفرمایید تطبیق بکنیم. الخامسه ان الاخطاء المحتمله في مجموعه الاخبار الحدسيه يحتمل نشوءها من نقطه مشترکه. این خطاها و اشتباهاتی که احتمال می‌رود در مجموعه اخبار حدسی، اینها احتمال می‌رود که همشون ناشی شده باشند از یک نکته مشترکی. و اما الاخطاء المحتمله فی مجموعه الاخبار الحسیه فلا يحتمل فيها ذلك عادتا. اما در مورد خطاهایی که احتمال می‌رود در مجموعه از اخبار حسی، چنین احتمالی وجود ندارد که اینا همشون از یک نکته مشترک بفرمایید که ناشی شده باشن. البته میفرمان که این احتمال وجود ندارد عادتا، معمولا اینطور نیست، اما نمیخوایم کلن رد بکنیم و بگیم اساسا محال عقلیه، نه، ولی محال عادی هست، یا لااقل خیلی صعبه که همه اینها بخوان از یک علت ناشی شده باشن. بل هی ترتبط فی کل مخبرن به ظروفه الخاصه. این بفرمایید که اخطاء احتمالی در مجموعی از اخبار حسیه، اینا هر کدوم ارتباط دارن در هر مخبری به شرایط خاص اون مخبر. جلسه گذشته عرض کردیم به طور مثال در یک مخبری ممکن است خطای دید باشد، در یک مخبری ممکن است ثقل سامعه باشه، گوش سنگین باشه، در مخبر دیگری ممکن است که منفعت شخصی وجود داشته باشد که او رو به دروغگویی و دروغسازی وادار کرده باشه یا فرا خوانده باشد، در مخبر دیگری ممکن است که منفعت قبیلگی و حزبی مطرح باشد، در مخبر خامسی مسئله دیگری باشد. مناشع مختلفه، و اینکه فرض بکنیم که همه این مخبرین با وجود شرایط و وضعیت‌ها و ظروف زمانی و مکانی و موقعیت‌های گوناگون اجتماعی که دارن، همشون منشأ‌هایی براشون پیدا شده است که اشتباه بکنن یا دروغ بگن، خب این طبیعتاً موضوعی است که به این راحتی‌ها رخ نمی‌دهد. حالا یه نفر دروغ بگه، دو نفر دروغ بگه، سه نفر دروغ بگه، نفر چهارم اشتباه بکنه، نفر پنجم اشتباه بکنه، نفر ششم اشتباه بکنه، این نمیشه که همه با هم بخوان اشتباه بکنن. در یک خبر بفرمایید که حسی این خیلی مشکله، و حتی نه همه با هم، حتی بیشتر از دو سه نفر بخوان اشتباه بکنن، این یک مقداری مشکل هست، مگر اثبات بشه مثلا اینا یک رابطه بینشون بوده و تبانی بینشون صورت گرفته، همشون با هم تبانی کردن برای اینکه بیان دروغ بگن مثلا، خب اینم یه مقداری اثباتش کار دشواری هست. بگذاریم. و کلما کان هناک احتمال نکته المشترکه موجودن، هرگاه که در هر صورتی که احتمال وجود نکته مشترک این بیشتر باشه، و کلما کان هناک احتمال نکته المشترکه موجودن، بیشتر بودن مطرح نمی کنه ایشون، اصل وجودش رو، هرگاه که احتمال نکته مشترک وجود داشته باشد، کان احتمال المجموع اقرب من احتمالهی فی حالت عدم وجودها. از من آقا دست رو من کنیم، ممنون میشه. احتمال من این عبارت رو من بله، کان احتمال المجموع اقرب من احتماله فی حالت عدم وجود، احتمال مجموع این نزدیکتره از احتمال او در حالتی که این نکته مشترکه وجود نداشته باشد. احتمال خطا در اونجایی که نکته‌ای که منشأ این خطا بوده مشترک باشه، این بیشتر هست نسبت به اونجایی که به فرض نکته مشترک در بین نباشه، چون تک تک اینا نیازمند منشأند، تک تک اینا نیازمند منشأند که معمولا منشأشون منشأ جداگانه ای هستش. فلذا پیدا شدن این همه منشأ مختلف و متنوع همزمان با هم و در یک راستا طبیعتا کار مشکل تری هستش. خیلی این پنج نکته. اما ایشون می‌فرمان همچنان که اگر ذهن مبارکتون باشد در بحث تواتر عرض شد و گفتیم یه سری عواملی هستن که بر سرعت حصول یقین نسبت به خبر متواتر اثر می‌گذارن، که اونها هم خصوصیات مخبرین بودن از نظر کمی، از نظر کیفی خصوصیات مخبران عن یا همون مفاد خبر بودن. اونجا هم باز الخصائص بفرمایید که عامه داشتیم، الخصائص نسبیه داشتیم، این بحثی که در جلسات گذشته مطرح شده بود. ایشون میگن کم و بیش همون حرف ها در باب اجماع هم مطرح هست و میشه همونا رو اینجا هم تکرار کرد، چون اصل مطلب رو قبلا گذروندیم و در خلال کلماتمون هم توضیحاتی دادیم. اجازه بفرمایید خود جلوتر بریم، متن رو پیش بریم، من دیگه اینو رو متن جلو برم، نکته بود عرض کنم. و یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده، اینم مثل همون تواتر فرقی نمی‌کنه. چطور در تواتر حساب احتمال متأثر از عواملی بود، اینجا به همین ترتیب. البته عوامل اثرگذار بر اجماع رو مواردی شو در خلال اون پنج نکته فرمودن ایشون، حالا علاوه بر اون نکات، نکات دیگری هم میخوان متعرض بشن. منها نوعیت العلماء المتفقین من الناحیه العلمیه و من ناحیت قربهم من عصر النصوص. ما اونجا چی داشتیم؟ ما اونجا خصوصیات مخبرین رو داشتیم از در کمی و کیفی، ها کیفی شاید مثلا نوعیتش باشد، اینجا هم داریم منتها نوعیت مجمعین رو داریم، جا مخبرین بود جا مجمعین هست. خیلی خوب، آیان مجمعین چه کسانی هستند؟ آیا علما و فقهای بزرگی هستند که یعتنا بهم و به قولهم و به رأیهم، یا عزیزان محترمی هستن که حالا بالاخره اینا هم نظری داشتن برای خودشون فقط محترم است؟ ها چجوره؟ چجور هستش؟ این فرق میکنه با هم دیگه. ببینید در زمان خود ما، الان خود ما به عنوان طلبه که در فضای عمومی حوزه زیست میکنیم و تنفس میکنیم، لازم نیست کسی به ما بگه. به شکل طبیعی در فضای حوزه که هستیم، وقتی یک شخصی مطلبی میگه، فوقش یه لبخندی میزنیم، گن بله آقای فلانی هم اینطور گفته، میخندیم عجب خیلی خوب تمام. اما وقتی یه آقای دیگه میگه، تعجب میکنیم عجب چطور این حرفو زده، از ایشون عجیبه، دلیلشو ببینیم چی بوده، مطلبش چی بوده، به همین راحتی نمیشه رد کرد. یعنی برای اون خیلی فرق داره، تومنی 700 نار فرق قیمتشه، این آقا گفته یا اون آقا گفته. حالا بیرون از حوزه یا برای طلاب مبتدی و تازه کار ممکن است این تفاوت ها حس نشه. انسان در آغاز ورود به حوزه یا در آستانه ورود به حوزه یا آشنای با حوزه که هستش، علما رو وقتی میشناسد، خب ممکن است که برای طیفی از علما، برای اشخاصی از علما احترام قائل باشد، حالا به اون عالم بودنشون یا اصلا جلوه دارد براشون اما آرام آرام که در مدارج حوزوی رو میاد بالا، وارد حوزه میشه و مدارج حوزوی رو برتب سلامت طی میکنه و میاد بالا، عرض کنم که آرام آرام یه مقداری خافضتون رافعه میشه، بعضیا در نظرش بالاتر میرن، میگه نه من اون موقع نگاه مثبت عمومی داشتم اما حالا به شکل خاص ارادت پیدا کردم، نه جنبه اخلاقی اینا رو کار ندارم، بلاز علمی دارم انا عرض میکنم. بعضی ها خفض پیدا میکنن، پایین میاد، یه نم بیرون از حوزه یا اوائل حوزه فکر خبریه، الان فهمیدیم خبری چی اونقدر نیست. بعضی هم حالا همین حالت یکسانی دارن، خیلی بالا پایین نمیرن، همیشه ثابتن. عرض محضر مبارکتون که خب اینا یه واقعیتیست، میخوام میگم اینا رو ما درک میکنیم. حالا مجمعین کیان؟ مجمعین شخصیت های بزرگی هن، یه افراد به قول ما عرض محضرتون که از اساتین هن، از فحول هن، یا نه بالاخره افراد دیگری هستن. این متفاوته. نوع مطلب دیگر، زمان زیست این مجمعین کی بوده؟ آیا مجمعین از کسانی بودند که قریب العهد من المبدع بودند؟ قریب العهد از عصر تشریع و نصوص بودند؟ مثلا مجمعین از فقهای عصر غیبت صغران آن یا قریب غیبت صغرا؟ شاید پیش از این به مناسبت های این رو اشاره کرده باشم. حالا اشکال امثال حقیر این هست که الان اشکال باشد نکته منفی و مثبت رو نمیدونم، ولی به تقدیر چون جاهای مختلفی بحثایی رو مطرح میکنیم و درس های گوناگونی هستش، گاهی انسان فراموش میکنه این مطلب رو تو این کلاس تو این درس گفته بوده یا نگفته بوده، لذا اگر تکرار بود شما ببخشید من باب همون تکرار الف شما در نظر بگیرید. بگذارید به هر تقدیر یا اون فإن الذکر تنفع المؤمنین. ببینید خیلی برای ما مهمه، فقیه عصر غیبت صغرا، غیبت صغرا یا غیبت صغرا؟ غیبت، غیبت که میشه پشت سر کسی بعد گفتن که بله غیبت صغرا، فقیه عصر غیبت صغرا این آدم، البته ما هر دو میگیم غیبت فرق نمیکنه، قالب وحدت هستیم. بله فقیه عصر غیبت صغرا، قبلا هم شاید اشاره کرده باشم، این میتواند عملا میتوانسته شاگردان اهل بیت رو از عصر امام رضا چه بسا از امام کاظم رو دیده باشه. یعنی فقیه عصر غیبت صغرا میتوانسته برخی از اصحاب اهل بیت و راویان دیده باشه که اینا خدمت امام کاظم علیه السلام بودن. حالا امام کاظمش براتون سخت، امام رضا بودن دیگه خیلی دیگه عمر زیادی نمیخواد. امام رضا رو درک کرده، امام جواد رو درک کرده، امام هادی رو درک کرده، امام حسن عسکری رو درک کرده علیه الصلاه و السلام، همه اینها رو دیده به عصر غیبت صغرا هم رسیده. فقیه عصر غیبت صغرا لعل یه همچین روات و یه همچین شیعیان دیده، کسایی که در فضای تخاطب، در فضای تفاهم، در فضای مشافهه با اهل بیت زیست کردن، کسانی که اینها منخوطه و به روایات اهل بیت بودن. امام که داشته این مطلب رو میگفته مخصوصا تو بحث احکام شرعی، حالا تو معارف عقائدی و اینجور مسائل و معارف خاص، اونجا ممکن است بگیم امام مطلبی رو گفته این ظاهری رو فهمیده اما عمق مطلب رو بعدها بهتر بفهمن. اما تو احکام شرعی که اینطور نیست که. احکام شرعی یعنی چی؟ یعنی به طرف گفته که طرف می‌خواد بره اجرا بکنه، گفته آقا من نمازمو چجوری بخونم، گفته اینجور بخون، نگفته خیلی خوب حالا به تو الان میگم ولی آیندگان میفهمن نمازشون باید یه جور دیگه بخونن. نمیشه که نقض غرضه که، این بنده خدا مسئله شرعی داشته. لذا تو اینجور موارد خیلی مهمه که طرفی که مخاطب خود امام بوده چی فهمیده از کلام امام. و به نظر میاد اگر یک گوینده معمولی احتمال بده که مطلبی رو شما بگه، احتمال بده شما نفهمیدید، دوباره تکرار میکنه، توضیح میده، باز میکنه. شما چرا این احتمال رو در مورد امام معصوم ندهید؟ چرا فکر کنید امام معصوم نباید این کار رو بکنه؟ طبیعی است شخص اومد از امام میخواد که آقا راهنمایی میکن، ارشد من راهنمایی میکن، چی کار بکنم؟ چجور نماز بخونم؟ چجور روزه بگیرم؟ امام با کلمات قدوس فوق کل استقصدات اینطور صحبت نمیکرده که کلام پیچیده نشه، که تو کلام معمولی که آدم بفهمه، متوجه بشه، دقت میکنه چی عرض میکنم، براش توضیح میدن، تبیین میکردن، باز میکردن و اون عمل بکنه. خیلی خوب، لااقل دایره احکام شرعی ما همش شرایط داریم. خب فقیه عصر غیبت صغرا همش آدمایی رو دیده، همش افرادی رو در تماس باشون بوده. فقیه قریب و نزدیک به عصر غیبت صغرا اگرم احیانا این افراد رو ندیده، لااقل فقهای رو دیده که اینا رو دیدن. خب اجماع قدمایی چقدر ارزشمنده؟ چقدر ارزشمنده؟ اینا تو این فضا زیست می‌کردن. ما الان چه مثلا روایتی نداریم، نداشته باشیم، اما اینا توی فضای زیست میکردن که رفتار عمومی شیعیان این بوده، همه میدونستن این مطلب رو، لازم نبود اصلا نقل بکنن مطلب رو، همه خبر داشتن که اینجوری باید باشه. فقیه هم فتواش همین بوده، غیر از این نبود، چون فضای عمومی شیعه هم همین بوده، همه هم میدونستن این مطلب اینه. بله امروز که من نگاه میکنم میگم روایتش کو، روایت نداره که، چرا این فتوا رو داده؟ اما اون پس یعنی خود این میتونه مؤثر باشه. فلذا ایشون میفرمایند که نوعیت العلماء المتفقین من ناحیت العلمیه، از نظر علمی در چه ترازی هستند، در چه سطحی هستند، و من ناحیت قربهم من عصر النصوص، اینا چقدر به عصر النصوص نزدیکن. عصر النصوص یعنی عصر ظهور اهل بیت علیهم السلام. این یه مطلب. مطلب بعدی و منها طبیعت المساله المتفق علی حکمها، خود اون مسئله چجور مساله است، و کونها من المسائل المترقب ورود النص به شأنها او من التفصیلات و التفریعات. این از یه جزئیاتی باشد، از یه تفصیلات و تفریعاتی باشه که حالا اگرم حکم شرعیش هم بیان نشده باشد توسط اهل بیت، نمیخوام بگم اشکال ندارد، ولی خیلی زمینی به آسمون چی؟ نمیره. یا نه مسئله از مسائل مهمی بوده یا مسائل خاصی بوده که انتظار میرود نسبت به اون نصی وارد شده باشد. دقیقا این باز فرق میکنه. اونجایی که ما انتظار میریم اهل بیت مردم راهنمایی کرده باشن حتما در این زمینه، خب اونجا وقتی فقها اجماع بکنن این یه جور میشه برای ما، میگیم خب اینا تحت تاثیر این بودن. اما اونجایی که نه، احتمالش هست که اساسا روایتی از اهل بیت تو این زمینه نیامده باشه یا از ما رفته باشه، مثلا خیلی اتفاق نمیافتد. خیلی نمیخوام باز تاکید بکنم، نمیخوام بگم که یعنی حالا روایتم نباشه مهم نیست، نه، ولی میخوام بگم این زمینی با آسمون نمیره. اینو مثلا ما با اسارت البراءه چیزی مشکل حل بکنیم خیلی اتفاق هم نیفته. اینو با هم فرق میکنه. تو این جزئیات و تفصیلات و تفریعات اگر اجماعی باشد، لعل این مبتنی باشد بر همین استدلال های خود فقها، نه اینکه متأثر از بیانات اهل بیت علیهم السلام باشد. پس اینم یه مورد. و منها درجه و ابتلاء الناس به تلک المساله و ظروفها الاجتماعیه، بالاخره مردم به این مسئله مبتلا بوده اند، مسئله مبتلا به بوده، مورد نظر اهل بیت بوده. ها طبیعت اهل بیت به عنوان مکلف و مکلف، قبلا اینو اشاره کردیم، به عنوان مکلف و مکلف اینجا باید ورود میکردن، مطلب بیان میکردن، چون مطلب مبتلا به بوده. درجه تو ابتلاء الناس به تلک المسئله، میزان مبتلا بودن مردم، دوچار بودن مردم به آن مسئله و شرایط اجتماعی خاص آن مسئله. فقط یتفق انها به نحو یقتضی توافر الدواعی و ظروف علی اشاعت الحکم المقابل لو لم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا به شریعت حقا. میگه اینطور است که گاهی اوقات اتفاق میفتد به صورتی که اقتضا دارد آن وجود به نحو یقتضی توافر الدواعی و ظروف علی اشاعت الحکم المقابل لو لم یکن الحکم المجمع علیه. عرض محضرتون که اینطور است که این اقتضا دارد، مطلب این گونه است که اقتضا دارد وجود انگیزه ها و موقعیت هایی را بر توافر، معنی وجود میتونی معنا کنیم، معنی وفور و فراوانی هم میتونی معنا کنیم، فراوانی در واقع، فراوانی انگیزه ها و شرایط و موقعیت هایی رو بر اشاعه حکم مقابل، اگر این حکم مجمعون علیه چی ثابت نباشد در شریعت به شکل طبیعی. مثلا فرض بفرمایید ما یه مسئله رو باش مواجهیم که این به خاطر شرایط خاص اجتماعی، به خاطر اینکه این نظر اهل سنت بوده، نظر عامه بوده، فضای مذهبی جامعه که در دست اهل سنت بوده اقتضا داشته است که این مسئله پخش بشه، یا طبیعت آدم ها به این مسئله گرایش داشته، یا این مسئله تناسب با عرف جامعه داشته، دقیقا فهمید چه عرض میکنم؟ خب طبیعی است که این حکم باید رواج پیدا بکنه. بعد ما ببینیم یه اجماعی شکل گرفته در مقابل این حکم، حکمی که طبیعتاً او باید رواج پیدا میکرد. خب این نشون میده این اجماع متأثر از قول اهل بیته. یعنی اگر اهل بیت ارشاد نکرده بودن، تعلیم نکرده بودن، فقها به سمت این فتوا نمیرفتن به شکل طبیعی. با استدلال های خودشون بعید بود به این سمت بیان. این نشون میدهد که اهل بیت پشت قصه بودن و فقها رو هل دادن به این سمت، متشرع رو هل دادن به این سمت که اینا همچین فتوای چی صادر بکنن و به این سمت حرکت کنن، ولی اون که امروز ما روایت در اختیار نداشته باشیم. و منها لحن و کلام اولئک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم. خب خود مجمعین که دارن استدلال میکنن چجوری حرف میزنن؟ من برای تقریب به ذهن میگم، گاهی اوقات آدم مثلا با شخص برخورد میکنه، بعد میبینه خود این بنده خدام خیلی جدی نگرفته، هرچی خودش هم شک داره. حالا نمیدونم ذهن مبارک شما ها میاد یا نه، ولی اون اوائلی که حالا مثلا این تلویزیون این چیز پخش میکرد، چی میگن پیشبینی آب و هوا رو پخش میکرد، اون بنده خدا که پیشبینی میکرد با یه خنده میگم گفت بله فردا بارون میاد و خودش هم باورش نمیشه. بعد فردا آفتاب میشه، مثلا از همه روزا آفتاب بیشتر بود، مثلا یا فردا چه انسان خیلی خودش هم میدونست که معید دیگه رخ بده، همچنین حدسیاتی به هم میباف. خب اگه میگرف خوب بوده، ولی خب نمیمونم نمیگرف. بگذاریم، عرض کنم که خب این خیلی متفاوته. بابا خود این بنده خدا اینقدر جدی نگرفته مسئله رو، یه تردید تو کلامش هستش، یا دارد در کلامش یه نکته‌ای وجود دارد که ما میفهمیم این به یک منبع سستی اعتماد کرده ولذا این فتوا رو صادر کرده، یا چیزهای از این قبیل. بالاخره خود لحن کلام مجمعین هم خیلی مهمه که چقدر قاطعیت دارن در اون فتوایی که دادن، چقدر جدی اون فتوا رو صادر کردن، یا با لیت لعله فتوایی دادن. با لیت وقتی رفت تو لیت لعله، دقیق می‌فرمایید، اینجا آدم احساس می‌کنه که تو مقام استدلال بوده دیگه، حالا استدلالش این ور چربیده، می‌شدم نچربه به این سر، می‌شد این طرف غلبه پیدا نکنه. می‌فرماید که لحن و کلام اولائک المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم و مدى احتمال ارتباط موقفهم به مدارک نظریه موهونه، و میزان احتمال اینکه موقف اونها و موضع اونها مرتبط باشد با یک مدارک نظریه موهون یعنی سست یعنی ضعیف، الی غیر ذلک من النکات و خصوصیات، که عرض کردم بعضی از مواردم در ضمن همون پنج تایی که فرمودن ما داشتیم و مورد توجه قرار دادید ان شاء الله تعالی. مثل اینکه به هر حال ما ببینیم که اینا چقدر تحت تأثیر فقهای قبلی بودن. ما نمیگفتیم احتمالات مشروطه، مثلا تا حدود یک قرن پس از شیخ طوسی مخالفت با ایشون کار ساده‌ای نبود، کار ساده‌ای نبود. عظمت شیخ طوسی به گونه‌ای بود که ما با پدیده مواجهیم به نام فقهای مقلده، فقیهنا اما به نوعی مقلد شیخ طوسی هن، یعنی در چارچوب فکر او انگار فکر میکنن و اجتهاد میکنن و نظر میدن. خب بعد از بوده یک قرن یا کمی بیشتر یا همین حدودها یه بزرگانی آمدن، مثل ابن زهره آمد، مثل به خصوص ابن ادریس حلی صاحب سرائر آمد، اما زد زیر تمام این تشکیلات که آقا شیخ طوسی خیلی هم محترم، لکن ما نظرمون فرق میکنه. بالاخره من دوباره باب رو باز کرد، باب اجتهاد رو، وگرنه منظور اگر این یه فقیهی از فقهای مقلده است، فقیهی از فقهای مقلده است، کسی است که در چارچوب فکری شیخ طوسی نظر میده، دیگه نظر او به شکل جداگانه خیلی برای ما ارزشی نداره. این نیست که میگه آقا فلانی، خب فلان هم گفته باشه، او که تحت تاثیر شیخ طوسیه، یعنی این احتمال خیلی زیاده که او متاثر از شیخ طوسی باشه، متاثر از شیخ طوسی باشد، و اگر شیخ طوسی دچار اشتباه شده این آدم به خاطر تحت تاثیر او بودن این اتفاق براش بیفته. شما ببینید معمولا طلبه هایی که وحدت استاد دارن، آن یعنی فقط تحت تأثیر یک استاد و در مکتب یک استاد تلمذ میکنن، اینا معمولا سلیقه خاص پیدا میکنن، سلیقه شون منحصر میشه در سلیقه استاد، طرز استدلال کردن، فکر کردن، چیزهای از این قبیل، اینا ذوق میشه در اون طرز تفکر و طرز سلیقه استاد، اینطور هست. لذا توصیه خود ما، توصیهمون همین هست معمولا. بنده حتی فضلای محترمی که در اون مباحثه خارج ما هم شرکت میکنن، من تأکید میکنم بهشون به این شرط بیایید اینجا که در دروس دیگر هم شرکت بفرمایید، منحصر به این درس نشید، منحصر به این نشید، دقت میکنید چی میگم؟ جلسات دیگه هم برید، هر درسی هر استادی یه نکاتی داره، یه تجربیاتی داره، یه دقتهایی داره که ممکن است استاد دیگر نداشته باشه، او از این زاویه مطلب بررسی میکنه، از این زاویه دیگه این به این نکات بیشتر دیگه دقت میکنه، او به این نکات دیگری، ممکنه اساتیدشون متفاوت باشن، ممکنه منابع مطالعاتیشون متفاوت باشه، همه اینا اثر میگذاره که طلبه میره خوشه چینی میکنه از افکار مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، و از اینها چی بهره مند میشه. اما از اون ور هست استادی که میگه آقا اگر پاتو گذاشتی درس استاد دیگر دیگه اینجا پیدات نشه، هیچ مشکلی نداره، میگه آقا من نمیگم شما نرو جای دیگه، برو، دیگران از من خیلی بهترن، افضلن، اعلمن، همه جهاتشون از من بهتره، فقط بدان رفتی جای دیگه اینجا نیا. فقط فرض کنم چرا توجیهاتی دارد، مثلا میگه آقا من دارم با با یه روش خاصی توی برنامه خاصی طلب خودم رو بار میارم، تو میری این ور اونور مثلا ذهن خراب میشه. من دارم طلب خودم توی این مکتب بار میارم، توی این تفکر بار میارم، تو جای مختلف بری ذهنت پراکنده میشه و فرمایید که نظر چیز دیگه میشه. و من اتفاقا یکی از همین آقایانی که یه شهرت و مایی هم دارد به همین دیدگاه و مطرح هست که همچین نظری دارد، مدتی قبل یکی از تلامزه ایشان آمده بود منزل ما دیدن بنده و صحبت میکرد، خون میگریست که میگفت ما منحصره به ایشان بودیم و ایشون هم با همین جمله، نه اینکه دست پای ما رو بسته باشه، ولی با همین جمله از خودش ترغیبی هم توشه، طرف دیگه اصلا یه خاطر چی میشه، ذوق زده میشه، جوگیر میشه، میگه آه پس دیگه اصلا نرم جای دیگه که این درس استاد دست ندم مثلا. میگه ما سالیان سال منحصره در درس ایشون بودیم، نه در درس این آدم به جای رسیدیم، نه از لاغر از یکی دیگه استفاده ای کردیم. خیلی ناراحت بود، خیلی ناراحت بود. میگو حالا الان که جدا شدم و آمدم بحثای دیگر رو میبینم، من چقدر ضرر کردم. ایشون استاد خوبیه اما یه ذوق و سلیقه خاص داشت. خب من منحصر در این بار اومدم، حرفای دیگر رو ندیدم، بحثای دیگران رو ندیدم. البته حالا این که مقدار جمع کردن میان دروس مختلف به چه نحوی باشد، اساتید اگر مکاتب فقهی اصولی که از اون پیروی میکنن متفاوت هست، ما چطور از اینا استفاده بکنیم یا مسائل از این قبیل، طبیعتاً بحث جداگانه است که الان وقت کلاس رو نمیخوایم بابت این بگیریم. انقدر میگم چی عرض میکنم، فقط میخواستم اشاره کرده باشم به این که خب تلامذه‌ای که اینها ذوق در استادشون هستن، خب لذا خیلی طبیعیه که اگر استاد اشتباه کرد تلمیذ هم چی مرتکب اشتباه بشود، چون تو همون راستا این فکر میکنه و استدلال میکنه و نظر میده. معمولا اینطور، نمیخوام باز بگم قاعده قطعیه و شما بگید آقا من یه مورد نقص پیدا کردم، نه، ولی معمولا اینطور هست، بیشتر اینطور رخ میده، غالبا این رو ما مشاهده میکنیم. خیلی خوب، فرقی نمیکنه هر کسی دقت فرض چرز میکنم، حتی شاگردان خود شما، بله همینطور میشن، بله شما چه رای دور مینید، معمولا همینطوره دیگه. معمولا شاگردان اینا، مخصوصا اگر استاد بزرگ باشه، زیادی بزرگ باشه، معمولا بسیاری از نوابغ بزرگ شاگردان خیلی بزرگ ندارن. شاگردان خوب تربیت میکنن اما در حد خودشون، نزدیک به خودشون هم نمیشه. از بس اون آدم نابغه است، از بس قویه، از بس توانمنده، این شاگرد مثل مرغی که، مثل پرنده ای که بیاد توی اتاق شما، میاد یه دفعه وارد اتاق بشه، راه خروج پیدا نمیکنه، خودشو به در و دیوار میکوبه اما راه مفری ندارد، مفری ندارد. یکی از اساتید معظم ما، ایشون بحث خارج اصولشون که میرفتیم رسید، حالا من اشکال ندارم نام ببرم، چون حالا این مطلب بدی که نیستش، که حسایت الله آسد کاظم حائری از افضل و اقدم تلامذه شهید صدر، ایشون مجتهدن وارد در شهید صدر شده، اینقدر قوی بوده. در این حال وقتی در درس آقای صدر میاد، آنچنان این عظمت آقای صدر که اختلاف سنشون هم 3 سال بوده، این سنن هم به هم نزدیک بودن، عظمت علمی آقای صدر آنچنان وجود آقای حائری فرا میگیره که حالا جزئیات رو بزنم کنار، فقط یه بحث رو کار دارم. توی یکی از بحث ها ما به یه قسمتی که رسیدیم، ایشون فرمودن این بحث رو من مطرح کردم، اشکالی مطرح کردم، شهید صدر در مقام جواب من چندین جلسه بحث رو در این راستا پیش برد، لذا مثلا 50-60 صفحه از تقریراتش بحث شهید صدر اختصاص به مسئله پیدا کرد، ایشون گفت اینو من طرح کردم که بحث به این سمت رفت. خلاصه کلام این بود، این مسئله این بود که میگم من رفتم به آقای صدر گفتم که شما چطور میگید قول مجتهد برای خودش حجته و اصلا تقلید برای او حرامه، در حالی که من میدانم در هر مسئله‌ای که نظرم با شما مخالف باشه، اگر بیام با شما بحث بکنم در مقابل شما تاب نمیارم، قطعا شما منو تو بحث شکست میدی و شما من راضی میکنی، پس من چطور میتونم اصلا به اجتهاد خودم اعتماد بکنم؟ لاقل تا زمان حیات شما که نمیتونم، مثلا شما باشی من میتونم به اجتهاد خودم اعتماد کنم، وقتی هم که شما نباشی دیگه مثلا منباب ناچاریه، به قولشون یفته وسط درس منباب لاچاریه، منباب لاچاری من با نظر خودم مراجعه کردم چون دسترسی به شما نداشتم، وگرنه تا شما باشی هر مسئله ای رو که من اجتهاد بکنم و استنباط کنم و به دست بیاورم، کافیست که نگاه بکنم ای این با نظر شما مخالف در آمده، تمامه، یعنی دیگه هیچ اعتمادی برام حاصل نمیشه، چون میدونم اگه با شما بحث کنم شما منو شکست میدی و من نمیتونم در مقابل شما که بحث بکنم، من وقت شما من رو میگم این چطور، لذا میگم اینو مطرح کردم و مرحوم آقای صدر روزها در مقام پاسخ به این اشکال و اینکه نه علی رغم این مطلب بازم اون اجتهاد خود شما برای خودتون حجته و تقلید بر شما حرامه. در مورد این موضوع بحث کرد و بحث رو پیش برد. منظور حالا من این رو تو این کتاب نواندیشی دینی نوآوری فقهی اونجا این خاطرات رو آوردم و توضیح هم دادم، یعنی بحثم مخالفت با مشهور بوده، این نکته رو به مناسبت اونجا گفتم. عرضم خدمتتون که نکتهش همینه. این شاگرد به این استاد نگاه می‌کنه میگه میشه با این مخالفت کرد، از مگه شدنیه؟ نه اینکه آقای صد دعوا باش بکنه، نه کارش نداره که، او تو خونهشون اجتهاد کرده، لکن میدونه مثلا نظر مخالف با این استاد اصلا پس شوخی میمونه. اینقدر میفرمایید خب این عظمت استاد گاهی اوقات است، مخصوصا اگر استاد اینطور عظیم القدر باشه شاگردان بیشتر در استاد ذوب میشن و نظراتشون منحصر میشه به نظرات استاد، در دایره تفکر او فکر میکنند، در دایره تفکر او فکر میکنند و کمتر خارج میشن. بگذاریم حالا همین عوامل هست، ما این عوامل رو در نظر بگیریم که آیا چنین رابطه‌ای هست میانه برخی از مجمعین با برخی دیگر. اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد، لااقل اون دسته از مجمعین که متأثرن از مجمعین دسته اول دیگه خیلی برای ما ارزش جدی چی ندارد. میگیم خب طبیعی است اینا به گفتن تحت تاثیر اون قبلی‌ها مثلا بودن و هکذا موارد دیگری که از این قبیل می‌شود بررسی کرد و اینو اطاله نمی‌کنیم. اما نکته دیگری که وجود دارد که این در حقیقت می شود که از نکات بسیار مهم و جالبی است که مترتب هست بر بحث مرحوم شهید صدر در باب اجماع، و اینکه ایشون اجماع را از باب حساب احتمالات دارن پیش می برن. اون این هست که ایشون میگن اگر ما آمدیم اجماع رو از باب حساب احتمالات نگاه کردیم و گفتیم که کاشفیت اجماع از رأی معصوم و دلیل شرعی این کاشفیت قطعی است ها بنابر حساب احتمالات، اونگاه ما باید در چارچوب همین حساب احتمالات هم پیش بریم. یعنی چی؟ یعنی ارزش های احتمالی رو لحاظ بکنیم نه امور دیگر. ما ممکن است در جایی به حسب ظاهر برخی اجماعی رو حجت ندانند، لکن بر اساس حساب احتمالات ما میبینیم که این ارزش احتمالی در این اجماع بالاه، فلذا این اجماع یقین آوره. همین مقدار بر ما چی؟ کافی. ما اصلا با خود اجماع به ما هو اجماع اون کاری نداریم. یعنی عنوان اجماع من حیث هو موضوعیتی برای ما چی؟ نداره. مهم اون میزان احتمال و درجه و ارزش احتمالی است که برای ما ایجاد میشود. اگر اون میزان که حد نصاب باشه ایجاد شد برای ما کافیه و ما به همون مقدار عمل میکنیم و طبق او چی؟ مسیر خودمون رو طی میکنیم. میفرمایند که ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطن به حساب الاحتمال، از اونجایی که بفرمایید که کشف شدن دلیل شرعی از طریق اجماع این مرتبط است و مربوط است به حساب احتمالات، لم یکن للاجماع به عنوانهی موضوعیتون فی حصوله، این اجماع به عنوان خودش من حیث هو موضوعیتی در حصول بفرمایید که دلیل شرعی و استکشاف دلیل شرعی ندارد. فقط یتم الاستکشاف. خب حالا نکته سوال، آیا وجود رأی مخالف با نظر مجمعین اجماع را میشکند یا نمیشکند؟ آقا جان من 100 تا از فقها رو دیدم که فتواشون اینه، اما فقیه 101 نظرش مخالف. آیا وجود رأی مخالف اجماع مجمعین رو میشکنه؟ ها؟ شما احیانا تو کتب فقهی میبینید فقیهی اشکال کرده است به ادعای اجماع فقیه دیگه، میگه تو چطور میگی اجماع داریم در حالی که ادعی با این نظر مخالفن؟ ها خب آقای صد میگن دیگه این برای ما مهم اصلا نیست که مخالفی وجود دارد یا مخالف وجود ندارد، مهم این است که از ارزش احتمالی اون تعدادی که با هم جمع شدن، حالا یا به لحاظ کمی یا به لحاظ کیفی یا اون جهات دیگه که مطرح بودش که حالا اشاره شد، در مجموع ما رو برسوند به یقین موضوعی. اگر رسیدیم دیگه مخالفت عده‌ای مهم نیست. لعل مخالفینی در کار نیست، مخالفون واحد. مخالفون واحد مثل کی؟ مثل همین فرض کنم شیخ طوسی که عرض کردم، مثل علامه حلی در نظر بگیرید، وقتی بزرگان از این قبیل در نظر بگیرید، مخالفون واحد. اما این واحده که الفه، یه نفری میتونه اجماع 100 نفر رو بشکنه، یه نفری میتونه اجماع 100 نفر رو بشکنه. از اون طرف نه مخالفون واحد بلکه مخالفینی هستن، خب که تعدادشون خیلی کمتر از مجمعین هم نیست، اما همشون با هم دیگه قدم نگاه میکنه میگه رحمت الله علیه مجمعین، دیگه بیش از این دیگه اطاله کلام نمیکنه، میره سراغ فتوا دادن. دقیق میتونم چه عرض میکنم؟ یعنی مهم اینه، همه اینه اون چیزهاییست که ارزش احتمالی رو میسازد. هر کدوم از این مفردات اجماع چقدر ارزش بفرمایید که احتمالی دارد و میشه بر اساس اون فتوا داد. میفرمایند که فقط یتم الاستکشاف حتی مع وجود المخالف اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال المقابل. میفرمایند که استکشاف دل شرعی به انجام میرسد حتی در صورتی که مخالفی باشد، البته در صورتی که اون خلاف و اون مخالفت به نحوی باشد که اثر نمیگذارد بر حساب احتمال مقابل. یعنی اون 100 تا فقیه، 50 تا فقیه، 20 تا فقیه که فتوا داده بودن ما رو به یقین موضوعی رسانده است و مخالفت این مخالف یا مخالفین اثری بر اون نگذرد و کماکان یقین موضوعی ما بر سر جای خودش محفوظ باشد. ایشون میگن و هذا یرتبط الی درجه کبیره به تشخیص نوعیت المخالفه و اثره. این که اولا این مخالف کی بوده؟ از علمای اعلام بوده؟ از بزرگان بوده؟ از اساتین بوده؟ از فحول بوده؟ یا نه از فقهای درجه دو و درجه سه بوده؟ مثلا فرض اونجا، یا نه عصرش چی بوده؟ مثلا شما ببینید که اجماع متأخرین در مقابل اجماع قدما باشد، اجماع است اما اجماع متأخرین در مقابل اجماع قدما، خب کدوم مقدمه؟ ممکن است شما اجماع قدما مقدمه، ممکن است البته شما ممکن نظر تغییر فرق کنه، من نمیخوام تحمیل کنم نظر خودم رو، چون نظر خودم اینه، حالا هی روش تاکید میکنم، نظر شما ممکن فرق بکنه. اجماع قدما بگید نه آقا اجماع قدما قدیمی بودن، من خدا جدیدا که بهترن که بله نداشتن، من عرض کنم که حالا هر چی بر تقدیر بگید اجماع متأخرین یا حتی متأخر المتأخرین، این بر اجماع مثلا فرض متقدمین این اولویت داره، یا بالعکس مثلا ها اینا مهمه، عصرش چه عصریه، شخصیتش چه شخصیتیه، جایگاهش چه جایگاهی است، اینها رو ما باید بدونیم. اینا چقدر اهل کار بودن، چقدر اهل کار نبودن، اینها باید مشخص بشه. بله و هادا یرد، من البته نگاه منفی یا ناامیدی ندارم، گاهی بعضی از حرفای ناامیدانه که میزنم من با مزاح میگم و وگرنه حقیقتا نگاهم مثبته و آینده رو روشن میبینم، با اطلاع عرض میکنم با تجربه اینکه با جمع خوبی از نخبگان حوزوی و طلبگی در ارتباطم میبینم که واقعا دارن زحمت میکشن. اما حالا باز همون با متایبه و مزاح بگم، احتمالا در آینده بخوانیم بحثا رو بنویسن یه مقداری متفاوت خواهد بود، ولی توضیح نمیدم چرا، ولی خب بالاخره متفاوت خواهد بود، در نظر نسل قبلی طلبه ها مثلا که ماها باشیم بخوام بنویسن تفاوت میکنه. بگذاریم و هذا یرتبط الی درجه کبیره به تشخیص نوعیت المخالف و عصره. مثلا حالا از اون موارد میگه تعداد کانال هایی که این آدم عضو بوده، مثلا قد میکنی مجمعین از کسانی بودن کانال های زیادی عضو بودن و کانال های اندکی عضو بوده، نه ممکنه که نام بیاد تو چیزا بحثا. بگذاریم و مدا تقلقلهی فی الخط العلمی و موقعهی فی، چقدر قول زده، چقدر قولیده، عرض کنم که بله این آدم میزان غور کردن و قوتور شدن و قول زدنش، بالاخره این بفرمایید که چقدر تو این بحثا بوده، در بحثای علمی چقدر خارج از اینها بوده، جایگاهش چیه، ما اینو درک بکنیم. گاهی اوقات میشود که طلبه میگه آقا این کارهای فرهنگی، کارهای اجتماعی لازمه باید انجام بدیم، ما هم معتقدیم لازمه باید انجام بدیم، لکن آیا با این حجم از کار فرهنگی و اجتماعی و حضور در فضای مجازی و امثال ذلک میشه عالم شد یا نه؟ نه نمیشه. نمیخوام بگم شما کار بدی میکنی، آ شما کار خوب میکنی، خدا خیرت بده، زحمت میکشی، اما عالم نمیتونی بشی. آ انتخاب کن، انتخاب کن، دقت میکنی چی عرض کنم؟ بله انتخاب کن. این چی عرض میکنم؟ ببینید آ بنده توی مسابقه شرکت کردم دارم میدوم، آ توی مسیر که دارم میدوم، یکی از کسان دیگرم که دارد میدوند، این زمین میخوره، من از دویدن باز میستم، کمک او میکنم که این بنده خدا رو میکشم بره کنار، پاشو پانسمان میکنم، خیلی کار خوبی کردم ها، اما تو این مسابقه برنده نمیشم. من چه عرض میکنم؟ میخوام بگم این یه امر تکوینی وضعیه. شما اینجا اشکال میکنید، میگید خب نه این آدمی که مثلا فرسون رفته کار اجتماعی انجام داده به مردم خدمت کرده فلان، این علم و نور و یقذفه الله فی قلب من یشا، این مقایسه نکنید با مسابقه دو. خدا اینجا میاد سوبسیدی میده، یه کمکی بهش میکنه، یه یارانه‌ای بهش میده و یه آدم جلو میزنه. این دوتا اشکال دارد. اشکال اولش که این نوعی نیست، موردی و شخصیه. ما که امور خدا که دست ما که نیستش که، لعل من از اون کسایی نباشم که امداد غیبی برام بیاد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ حکمت الهیه دیگه، به یک کسی امداد غیبی میفرسته، به یک کسی نمیفرسته. حالا لعل به من نفرستد، حاضر اولا. ثانیاً بر این که شما چرا فکر کردید اون طلبه که داره درس میخونه و کار علمی میکنه اون نیتش الهی نیست، اون به قصد خدمت این کار نکرده، او هم دارد به قصد خدمت میکنه. خب اگر امدادی قرار بشه به هر دوتون امداد میرسه، به هر دو امداد میرسه، به شما میرسه، به او هم میرسه. خب با امداد که دارد و جلو هم از شما میزنه. میخوام عرض کنم خدمتتون که باز تاکید بکنم اون فعالیت ها رو نمیخوام بگم بدستا، متعجب بشه کسی نگه که آقا اونا رو میکوبه، نه نمیگم اونا بد نیست، لکن بدانیم که اینا گاهی اوقات قابل جمع نیست. بالاخره انسان که ذهنش هزار و یک جا کار کرد چطور میتواند که درسم کار بکنه؟ یکی از فضلای یکی از شهرهای مهم کشور اومد پیش من، ایشون میگفتش که عرض کنم خدمتتون که برخی از طلاب در اینجا متهم هستند به بیسوادی. طلابی هستند که اینها خیلی کارهای فرهنگی انجام میدن، کارهای اجتماعی انجام میدن، دغدغه مندن فلان. خدمتتون که یعنی این مطلبی است که ما بدانیم که طلبه ای که اینقدر تلاش میکنه خدا خیرش بده، مجبورم هست، اما فردا روز اگر برای فلان حادثه در کشور نیازمند بیانیه مراجع بود، برای حمایت از رهبری نیازمند مثلا توی همکاری علما و فقها و شخصیت ها و بزرگان بود، اگر برای تغییر وضعیت حوزه و تحول حوزه نیازمند عزم جزم فقها و علما و اساتید و بزرگان بود، اگر چیزهای از این قبیل میخواست، یه وقت قصه نخورد ها، چون بالاخره اون طلبه‌ای که دغدغه داشته پیگیر دغدغه‌هاش بوده و داشته فعالیت می‌کرده. احیاناً بعضی از اون طلبه‌هایی که دغدغه نداشتن اونا درس خواندن و کار کردن، سرشون رو می‌رفتن پایین، کاری هم به هیچ چی نداشتن، درس اونا رو هم جلو، فردا روز به شکل طبیعی اونا اساتید حوزن، طبیعیه دیگه، چون اونا درس رو خوب خوندن، اونا بزرگان حوزن. وقتی شما یه طلبه دغدغه من بعد برید در خونه اون آقا التماس بکنی فلانی من و تو با هم همدرس بودیم، یادت تو حجره اومدی جشن فتو هم برات گرفتیم، عرض کنم که اینقدر با هم رفیق بودیم، بیا اینجا دخالت کن، یه بیانیه‌ای بده، یه کمکی بکن، حوزه نیاز به این تحول، حوزه نیاز به این حرکت، طلبا باید برن تو جامعه این مطلب رو پخش بکنن. ایشون میگه نه ما صلاح نمیدونیم تو این امور دخالت بکنیم، لا تلومن الا نفسک، کس دیگر رو ملامت نکن. این واقعیته. میگید حاج آقا چه کنیم؟ پس اون فعالیت ها چی میشه؟ اون تلاش ها چی میشه؟ خب یه مجال مفصلی میخواد، مجالش این ساعت نیست، خیلی خارج شدیم از مسیر بحث خودمون، ولی به هر تقدیر این خیلی مهمه رو اینا تأمل بکنیم، نیروهامون رو عرض بخواهم که تقسیم بکنیم. من نمیگم اونجا نیاز، اونجا نیازه، اما اینجا هم نیازه، بحث علمی هم نیازه، جهاد علمی هم ما نیروز نیاز داریم. اگر کسی من استعداد داره، حافظه داره، توانی داره، ذوقی داره، درس رو رها نکنه، خوب درس بخونه، با سواد بشه، عالم بشه، تو این جهت هم ما زیاد نیاز داریم. بگذاریم، میفرماین که و از این تقلقل بودیم، ما تو مایه تقلقل بودیم، بله، و مدا تقلقلهی فی الخط العلمی و موقعهی فی میزان غور، بله، غور کردن و قوتور شدن در مسیر علمی و موقعیتش در این جهت، هان که ما یک شخصیت بزرگی داشته باشیم مثل شهید صدر، بتوانیم بگوییم نابغه مجاهد، هان علامه مجاهد، عالم مجاهد، هم عالم است که کسی در عالمیت او شک نمی کنه، هم مجاهد است. ای کاش می شد جمع بکنه بین اینها، یه خود ظاهرن برای بعضی مشکله. کما انه قد لا یکفی الاجماع به حساب الاحتمال للاستکشاف، گاهی اوقات اجماع به تنهایی کافی نیست. ما اجماع مجمعین رو جمع می کنیم، ارزش احتمالی اینها رو هم میذاریم، ضرب در هم میکنیم، احتمال خطأشون رو ضرب در هم میکنیم، بازم نمیتونیم به اون حد نصاب لازم برای به دست آوردن یقین موضوعی بشویم. اون حد نصاب به دست نمیاد. خب چه کار میکنیم؟ نیازمندی قرائن احتمالیه دیگری هستیم که اونان بیان کمک ما بکنن، زمیمه بشوند، با زمیمه اون قرائن در مجموع از اجماع و اون قرائن روی هم دیگه ما بتونیم مطلب به دست بیاریم. چرا؟ چون هدف غایی و نهایی ما استکشاف دلیل شرعیه. حالا اجماع باشد به کمک چیزهای دیگر مانعی ندارد، از این حیث تفاوتی نمی کنه. کما انه قد لا یکفی الاجماع به حساب الاحتمال للاستکشاف فتضم الیه قرائن احتمالیت اخرى على نحو یتشکل من المجموع ما یقتضی الکشف به حساب الاحتمال. وقتی همشون جمع شدن روی همدیگه اینا اقتضا دارن کشف را، البته به حساب احتمال. خب پس شما دیدید که وقتی ما مطلب بردیم رو حساب احتمالات و ارزش‌های احتمالی اینها رو حساب کردیم و دائر مدار این شدیم که یقین موضوعی به نتیجه حاصل بشه، یعنی به دلیل شرعی حاصل بشه، برخی از چیزها، برخی از انگاره‌هایی که در ذهن برخی از آقایون دیگه هستش، اینا برای ما چی؟ شکسته میشه. دیگه نگران این مطلب نیستیم. نگران این نیستیم. الان مدرکی بودن اجماع یا مدرکی نبودن اجماع، وجود مخالف یا عدم وجود مخالف یا چیزهای از این قبیل، نمیگم بی اهمیت است. نه. لکن میاد توی چارچوب حساب احتمالات. اگر این مؤثر بود در شکستن یقین موضوعی، خیلی خوب، اجماع رو بی ارزش میکنه، لا حجت میکنه. اگر مؤثر نبود، اجماع در کماکان در اون چارچوب حجیت خودش و کاشفیت خودش از دلیل شرعی باقی میماند. این خلاصه کلام در اینجا. بلا جا مطلبی هست؟ خب نه، این مرحوم آقای صدر روش دیگری رو نرفتن. در حقیقت مرحوم آقای صدر آمدن یه تحلیل ریاضی ارائه میکنن از آن چیزی که دیگران در ذهنشون بوده و مطرح کردن. بعد که این تحلیل ریاضی و احتمالاتی رو مطرح میکنن، میگن پس اگر ملاک و میزان این باشه، برخی از پیرایه ها و بندبیل هایی که دیگران مطرح کردن دیگه اونا قابل طرح نیست، یا از این طرف برخی از آثار و نتایج اینجا حاصل میشه. اما در مجموع اصل روش که یکیه، اونجا هم همینو میگن، اینجا هم همینو میگن. هر مثالتون که چیزی که هستش، حالا ایشون تحلیل ریاضی اینجا مطرح کرده و اجماع رو هم یقین آور دونسته، اون هم البته یقینه بفرمایید که موضوعی. دیگران منشأ حجیت اجماع رو جاهای دیگه مطرح میکنن. همتون شنیدید مثلا شیخ طوسی بحث قاعده لطف رو مثلا مطرح میکنن، یا دیگران عناوین دیگری از این قبیل رو مطرح میکنن. اما آقای صدر میگه همه اون حرفا رو بیارید، ما داخل این فرمول خود، در داخل این ساختار حساب احتمالاتی خودمون که قرار بدیم، این منظمتر و دقیقتر میشود و منظمتر و دقیقتر جواب میدهد. خب به همین مقدار اکتفا بکنیم. ان شاء الله جلسه آینده ادامه بحث. صلواتی خط بفرمایید.